بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت، سلام و خیر، سلام و آرامش، سلام و صلح، سلام و آگاهی، سلام و شفا. به لطف الله تعالی رحمان، نشست چهارم از مباحث آیه های درمان رو با هم همراه هستیم. انشاءالله که شفای جاری در این معانی آیه ها رو دریافت کنی. نشست ها داره تبدیل میشه به یه دوره و علم من نیست. سینی حلوای تریه که من مثل یه خادم، مثل یه ندیمه فقط باید تعارفش کنم. یعنی فقط امانت دست من و صاحبش توی روح زیبا. به نظرم این نشست ها شده شبیه قصه های 1001 شب. تو اون داستان شهرزاد برای حفظ جونش از دست شاه باید قصه میگفت. قصه های پرمعنا، پر از هیجان، شیرین و کنجکاوی برانگیز. هر شب شهرزاد برای شاه قصه میگفت تا خود صبح. و شاه که کنجکاو دنباله اون داستان ها میشد، هر روز عمر شهرزاد رو بهش میبخشید تا اینکه برسه به پایان داستان. منم برای تو روح زیبا از آیه های قرآن میگم تا روح و جانت تو این شرایط زنده بمونه. یه نفس آرام و عمیق بکش و زمزمه کن. در این لحظه سخاوتمند، در نام خداوند رحمان و رحیم، قادر و عزیز، فرمان خروج می دهم به تمام نیروهای تاریک و هر آنچه که اکنون خدمتی به من نمی کنه. فارغ از تجربه ها و باورهای گذشته، فارغ از اوهام آینده، در حضور آگاهی فرا می خوانم نیروهای الهیم را و می طلبم تجربه اکنونم تجلی مطلق نور الهی باشه. یک نفس آرام و عمیق بکش به نیت اتصال به خرد جاری لحظه. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نورخواری کن. توی شرایط ناشناخته قرار گرفتیم. اول آیه هایی رو که به ما آرامش میداد با هم مرور کردیم. یه تعریف از اون شرایط که نمیشناختیم پیدا کردیم. بعد با هم مرور کردیم که تو این شرایط چطور از ناخواسته، از تضاد شروع کنیم به خلق خواسته. در نشست سوم با هم مرور کردیم که چرا این چرخه ناخواسته ها همین جور پی در پی برقراره. متوجه دو تا کهن الگو شدیم. کهن الگوی معصوم و کهن الگوی یتیم. از یه سفر قهرمانی گفتیم با 12 کهن الگو و این موضوع که اکثریت مردم ایران این سفر رو شروع نکردن. در کهن الگوی معصوم و یتیم واموندند. این نشست بیشتر متمرکز میشیم روی این دوتا کهن الگو و سایه هاشون. معصوم آفتاب مهتاب ندیده است، یعنی فقط توجهش بر روزه. با شب و نیمه تاریک هر بودنی آشنا نیست. از اونجایی که این جهان دو قطبیه، ما باید با نیمه تاریک هر وجودی آشنا بشیم. اون نیمه تاریک رو در خودمون هم ببینیم، به تعادل برسونیم تا این وجود متعادل آماده بشه برای به تجلی در آمدن صفات الهی. هر چیزی تو این جهان دو قطبی از ضد خودش کامل میشه. شب با ضد خودش که روزه، قدرت با ضد خودش که ضعفه، بیماری با ضد خودش که سلامتیه. این ضدها، نیمه های تاریک، به سراغ معصوم میاد تا مهارت تعادل رو به دست بیاره. اما شخصیت معصوم در انکار نیمه تاریکه. تمرکزش فقط بر اون نیمه است که خوب میدونه. و میخواد با اون خوبها در نقطه آسایشش بمونه. ما از رفاه یه تعریف داریم، از سلامتی یه تعریف داریم، از موفقیت یه تعریف داریم، از ارزشمندی یه تعریف داریم، از آبرومندی یه تعریف داریم، همینطور از امنیت یه تعریف داریم. روح زیبا، به تعریفات درباره امنیت، آرامش، رفاه، موفقیت، آبرومندی، ارزشمندی یه نگاه بنداز. همش با انکار نیمه تاریک اونهاست. این تکبودی شدن دو تا ضرر داره. یک این که اون نیمه ای رو که ما انکار کردیم در وجود ما شروع میکنه به رشد مخفیانه و چه بسا از اون نیمه ای که پذیرفتیم بیشتر رشد میکنه، تبدیل میشه به یه دیو، یه غول. ضرر دوم اینه که ما به خاطر تکبودی شدن ضعیف میشیم و شروع میکنیم از اون قسمتی که پذیرفتیم معبود بسازیم. تو نشست قبل از اتفاقی که میاد تا معبود مجازیت رو ویران کنه صحبت شد. معبودهای مجازیت رو پیدا کردی؟ والدین، شغل، پول، موقعیت اجتماعی، ماشینت، خونت، محلهی که تون زندگی میکنی، حتی اینترنت برای ما تبدیل شده به یه معبود. و وقتی ما در غفلت کامل از معبود ازلی و ابدی میریم، میچسبیم به این معبودهای مجازی، یه تیره قضا میاد تا ما رو از خواب غفلت بیدار کنه. از تکرار و تقلید و وابستگی، از پشت به قبله بودن. گاهی این اتفاق فردیه، گاهی مثل الان جمعیه. پس یکی از آفتهای معصوم اینه که فقط بر نیمه روشن تمرکز داره، در حال که باید دو قطبی بودن تمام بودش ها رو بپذیره و نیمه تاریک رو انکار نکنه، به اون در وجود خودش تعادل بده. آیه 29 سوره اعراف با هم زمزمش کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل امر ربی بالقسط و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد وادعوه مخلصین له الدین کما بدأکم تعودون. بگو پروردگارتان امر به میانه روی کرده و همینطور فقط رو به خالق یکتا داشتن در هر اتفاق. همینطور آنها را دعوت کن به اخلاص در دین و یادآوری کن که رب شما همان گونه که شما را آفرید شما را باز می‌گرداند. چرا آیه اشاره داره که و اقیم و وجوهکم عند کل مسجدن؟ مگه ما تو مسجد رو به قبله نمی‌ایستیم؟ این مسجد دنیاست. فرصت عمری که به ما بخشیده شده برای مطالعه احکام خدا و اطاعت از احکامه. در کل عمر ما مثل نماز غیر از خدا رو لا می کنیم و در هر اتفاق به خدا تعظیم می کنیم. و نمازی که در 5 وعده ما به جا میاریم یه نماده از لا کردن هر چیزی که مشغولش هستیم و تعظیم و اطاعت از رب العالمین و هیچ شدن در این اطاعت. بعد اوه و مخلصین له الدین. از دمی که چشم به این جهان باز میکنی در روز نو تا پایان این روز، تو فرصتی که خدا بهت بخشیده، اگر حقیقتن در تمام امور زندگی اخلاص نسبت به دینت، قوانین خدا، احکامش، امر و نهیش نداشته باشی، نمازت نوری نداره. هر چند که ادعای مؤمن و مسلمانی بکنی، هر چند که ادعای عشق به خالق داشته باشی، توی رابطه ساده دوستی اگر به قرارهایی که با هم داریم عمل نکنیم، حالا هر چقدر که ادعا کنیم من تو رو دوست دارم، این دوستی حقیقیه؟ نماز و اخلاص ما در دین هم همینطور. شخصیت معصوم چون ساده است، چون از دو بعد زندگی و بودش ها بیخبره، یه شخصیت وابسته است و شعار محور. با حقیقت زندگی روبرو نمیشه و به خیالات و اوهام تک بعدی خودش میچسبه. پس به شعارهایی گوش میکنه که فقط در مورد رویاهاش باشه. منتظر ناجی از بیرونه. منتظره که شرایط تغییر کنه. حال اینکه حرکت رو شروع کنه، خودش تغییر کنه اصلا نداره. پس برای حرکت باید که یتیم بشه. اینه که اتفاق همون مرسل خدا در شکلی که مناسب آگاهی معصومه وارد زندگیش میشه. آیه 40 سوره فاطر که نشسته قبل با هم مرورش کردیم. نیرویی که میاد تا معبودهای مجازی ما رو ویران کنه. یتیم شدن سن خاصی نداره. شاید یه نفر اصلا یتیم به دنیا بیاد. مثل کودک کار. مثل عزیزانی که تو خانواده های بد سرپرست متولد میشن. شاید یه نفر تو سن 40 سالگی یتیم بشه. با از دست دادن کارش که معبودش بوده. یا خانوادش. یا فرزندش. همیشه با از دست دادن یتیم نمیشیم. یه جایی با به دست نیاوردن یتیم میشیم. مثلا طرف کلی درس خونده و مهارت کسب کرده و حالا که میاد سراغ پیدا کردن کار شرایط براش سخت میشه. یتیم میشه چون زورش به شرایط به دست آوردن کار نمیرسه و سفر قهرمانیش از همینجا شروع میشه. یه نفر ممکنه با مجرد بودن، ازدواج نکردن سفر قهرمانی شروع بشه. روح زیبا، همه تضادهای زندگی ما دعوت به سفره، دعوت به رشده. اما تعریف ما از این تضادها چیه؟ ما شروع میکنیم به دشمن تراشی، به کینه توزی، به خشم، به رقابت، به مبارزه و جنگیدن با شرایط، به مقصر تراشی. و همه این کارا به خاطر اینه که کهن الگوی یتیم افتاده تو قسمت سایه خودش، دچار آفتهاش شده به جای اینکه جنگجو و حامی رو صدا بزنه. معصوم و یتیم بیمار پوچگرا میشه، ناهنجار میشه، کینه توز میشه. به جای اینکه کهن الگوی جنگجو و حامی رو صدا بزنه، شروع میکنه به خوراک دادن به کهن الگوی قربانی، با حس مظلوم بودن، محق بودن، طلبکار بودن. مدام عیب‌جویی، نقد و ایراد. و همینجا میدان شرک ساخته میشه. من حقی دارم که دیگری و شرایط تونسته اون رو از من بگیره. من رزقی دارم که خداوند نتونسته ازش حمایت کنه. و نفر بیرون هست که با اختلاس، با پارتی بازی، با بیمسئولیتی مانع شده که اون رزق به من برسه. این افکار حاصل یتیم بیمار و کهن الگوی قربانیه. یه نفس آرام و عمیق بکش. داریم وجود خودمون رو بررسی میکنیم. شبیه آنچه که میشنوی رو تو زندگیت پیدا کن. ما کهن الگوی معصوم و یتیم رو تو تمام عرصه های زندگی خواهیم داشت. باید هوشیار باشیم که تو این مرحله جنگجو و حامی رو صدا میزنیم یا قربانی رو. تو این مرحله ایمان رو حفظ میکنیم یا وارد ورطه شرک میشیم. میتونی این موضوع رو در شرایط فعلی جنگ واکاوی کنی، میتونی در تضادهای زندگیت واکاوی کنی. ما جنگ رو ساختیم یا دولت و مسئولین؟ من و تو نقشی تو شرایط اکنون نداریم یا چرا؟ این شرایط داره از روان ما آب میخوره. روح زیبا، عمیق بشنو و با حضور آگاهی تو زندگیت واکاوی کن. تو هر تضادی که هستیم، از دست دادیم، توی شرایط سختی قرار گرفتیم، اون چیزی رو که میخوایم نمیتونیم به دست بیاریم، رو خودمون کار کردیم، ازدواج که میخوایم، کاری که میخوایم رو نمیتونیم حاصل کنیم، تحریم ها رو رفاهیاتمون اثر گذاشته. تضادت هر چیزی که هست پایه یه چیزه. با حضور آگاهی بشنو تا یک نگاه و تعریف درست داشته باشیم و یک حرکت صحیح. اول باید آگاه باشیم از میدان تضادها، دو نیمه هر بودش، تاریک و روشنش، سختی و آسانی در هم تنیده شده. حرکت باید از تعادل باشه، از اخلاص و صدق نسبت به قوانین جهان و دین و رو به قبله بودن در مسجد زندگی. اصلا این تضاد اومده که روی ما رو به قبله برگردونه. کهن الگوی معصوم رو به قبله نیست. رو به معبودهایی که براش رفاه می سازند. و تا این رفاهیات به هم می خوره وارد وادی شرک می شه. چون شرایط و نفر رو مقصر می دونه. حواسش به رزقی که خدا تعیین کرده و قادر اون رو محافظت کنه تا به دستش برسونه، نیست. هوشیار باش که در نیمه تاریک یتیم نیفتی. این نیمه تاریک یه میدان قویه که شیطان از دم هبوط برای ما ساخت. آیه 16، 17 و 18 سوره اعراف. شیطان که دید قافیه رو باخته، لعنتی شده، به عزت خدا سوگند خورد برای اقفال رقیبش. با هم زمزمه کنیم. آیه 16. بسم الله الرحمن الرحیم. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. شیطان نتونست پاسخ صحیحی تو صورت مسئله که خدا تدبیر کرده قرار بده و لعنتی شد. شیطان قضاوت کرد، مقایسه کرد و روح خدا رو در انسان نتونست تشخیص بده. گفت من بر انسان سجده نمی کنم، چرا که من از اون بهتر و بالاترم. به جای اینکه گناهش رو، اشتباهش رو، ناآگاهیش رو بپذیره، گفت قال فبما اغویتنی، خدایا تو من رو گمراه کردی. لاقعدن لهم صراطک المستقیم، پس یقیناً من بر سر راه مستقیم تو در کمین آنان خواهم نشست. آیه 17. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم و لا تجد اکثرهم شاکرین. سپس از پیش رو و پشت سر و از طرف راست و از جانب چپشان بر آنان میتازم تا چه اتفاقی بیفته؟ از صراط مستقیم خارج بشم. نشونه خارج شدن از صراط مستقیم چیه؟ ولا تجد و اکثر هم شاکرین. از شکر و رضایتمندی خارج میشند. شیطان هر کسی رو متناسب با سطح خودش اقوا میکنه. ممکنه متوجه اقوا شدن نشیم. اما از صراط مستقیم خارج شدن و اقوا شدن یه نشونه داره. ناشکری و پیدا کردن مقصر از بیرون، در تضاد و جنگ بودن با شرایط حاضر. یکی دچار ناشکری میشه برای ازدواج که جور نمیشه. یکی دچار ناشکری میشه برای کاری که جور نمیشه. یکی دچار ناشکری میشه به خاطر بیماریش. یکی دچار ناشکری میشه به خاطر موقعیتی که به سختی و رنج افتاده. اینها نیمه تاریک کلاس کهن الگوی معصومه. ولی ما به چه چشمی بهش نگاه میکنیم؟ حقی که ضایع شده، مظلوم واقع شدن، بی‌عدالتی. مربی رو در شکل و فرم اتفاق نمیشناسیم و به جای اینکه باهاش صلح داشته باشیم، باهاش دشمنی داریم. شروع میکنیم به نقد و غیبت. اینه که آیه 18 شامل حالمون میشه. قال اخرج منها مذوما مدحورا لمن تبعک منهم لاملأن جهنم منکم اجمعین. هشدار خداست از این جایگاه نکوهیده و مطرود خارج بشید. کدوم جایگاه غیبت، انتقاد، جنگ با اتفاق لحظه، مقصر تراشی و ناشکری؟ چرا از این شرایط خارج بشیم؟ چون لمن تبعک منهم لاملأن جهنم منکم اجمعین. کسایی که تو این میدان وارد بشن و باقی بمونن، یعنی دارن از شیطان پیروی میکنن و جهنم لاملأن جهنم منکم اجمعین. جهنم پر میشه از معصوم هایی که در یتیم زخمی واموندند در انتقاد و غیبت، مبارزه با شرایط فعلی و مقصر رو بیرون دیدن، شعله های جهنم رو و دوامش رو بیشتر میکنه. اینه که با وجود اینکه مردم ایران دم از دینداری میزنند، دم از مظلومیت میزنند، تو چرخه تکرار و دوام جهنم ها ماندگار شدند. یه آفت بزرگ، غیبت، که خشم و کینه میسازه و انقدر این خشم و کینه رو زیاد کرده که تبدیل شده به مشک‌های اسرائیل. غیبت چیه؟ خارج شدن از حضور آگاهی، خارج شدن از محضر الهی، پشت به قبله شدن، خدا رو در اتفاق ندیدن، شخص مقابل ما، شرایط مقابل ما، خود خداست که مطابق انرژی و باور درون ما فرم گرفته. فرق نمی کنه فرزندت، همسرت، محیط کارت، اجتماعی که تو اون زندگی می کنی یا کشورت و مسئولینش. اینها مسئولند نیمه تاریکی رو که تو انکار کردی و ازش فرار می کنی مقابل تو قرار بدند. برای عقیم و بلقسط، تعادل و میانه روی. ولی تو میخوای همچنان تو اون نیمه روشن و رفاه و آسایش شناور باشی. اینه که دوچار غیبت میشی. مثل شیطان. شیطان شروع کرد به سنجش، قضاوت و خدا رو در انسان ندید. بهش سجده نکرد. معتقد بود که بی‌عدالتی شده. حقش ادا نشده. انسان نباید خلیفه باشه. باید شیطان که محرم اسرار بوده خلیفه باشه. تو شرایط مختلف همین ادعا و حسای شیطان به سراغ ما نمیاد. ببینید بچه ها، خداوند نه نیاز به تأیید و نه نیاز به شکرگزاری ما داره. اما جهانش رو بر اساس قوانین اداره میکنه. قانون شکرگزاری یکی از این قوانینه. تو برای نجات خودت و عبور از تضادها باید میدان شکرگزاری رو تقویت کنی. این نه منتی به خداست نه خدمتی به خدا. که تو شرایط سخت میپرسه آخه شکرگزاری برای چی؟ برای این که این یک قانونه. قانون بالا بردن فرکانس. حل کردن مسئله با ما نیست. چون ذهن ما محدوده. و عصای دستش تجربه های گذشتشه، باورهای گذشته. با اونا نمیتونه برای لحظه اکنون تدبیری داشته باشه. تدبیر رو خدا به زندگی ما جاری میکنه اگر اجازه بدیم. این اجازه رو ما با بالا بردن فرکانس خودمون و شکرگزاری به کائنات و خدا میدیم. هوشیار باش که در شروع حرکت در شکر هستی یا در غیبت. غیبت یعنی غفلت از خدا، روگردانی از خدا. و خداوند فرکانس غیبت رو چطور توصیف کرده؟ خوردن گوشت مرده. وقتی با علم محدود شروع می‌کنیم به خوراک دادن به قربانی درون، نقد و انتقاد از شرایط، مقصر تراشی، یعنی داریم فرکانس خودمون رو بسیار پایین میاریم. ارتعاشمون رو داریم بیمار میکنیم. در حد خوردن سمی مثل گوشت مرده. یه نفس آرام و عمیق بکش. متاسفانه تو ایران مزرعه غیبت به راهه. حتی توسط روشنفکرها، استادان دانشگاه، سخنورها، مربیها. همه پرند از کینه و خشم نسبت به مسئولین، مقصرهای بیرونی. هر کسی که میکروفونی دستشه، پیجی داره، برنامه‌ای داره، در حال انتقاده. این منطقه تا حالا دست به تولید نزده، دست به رهبری حداقل 10 نفر، 20 نفر در یه مجموعه تولیدی نزده. این منطقه تا حالا سرمایه ای رو پخش نکرده برای کاشت، داشت و برداشت. اکثرا فقط درس خوندن، در پست آموزش نشستند. خیلی از این منتقدا استادای دانشگاه هستند. وارد حیطه عمل نشدند. فقط یه سواد ذهنی دارند. کدوم ما یا این منتقدین با مسئولین حداقل 1 ماه هم نشین شدیم؟ از یه بچه 10 ساله تا پیر 80-90 ساله خشم و کینه نسبت به مسئولین داره. بدون اینکه هیچ شناخت و احاطه و دیدی نسبت به مستند شرایطی که اون مسئول درونش باشه داشته باشه. دیتایی که ما بر اساسش داریم حکم میدیم از کجا اومده؟ از پیج‌های شبکه‌های مجازی و از برنامه‌های نقد مسئولین. آیه 143 سوره نساء با هم زمزمش کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مذبذبین بین ذلک لا اله الا اولاء ولا اله الا اولاء و من یضلل الله فلن تجد له سبیلا. وقتی یه اتفاق، یه چالش، یه تضاد پیش میاد، معصوم مذبذبین بین ذلک لا اله الا اولاء ولا اله الا اولاء، میانه کفر و ایمان متحیر و سرگردانند. نه با مؤمنانن نه با کافران. پس با کیان؟ با هر کسی که قول رویاهاشون رو بهشون بده. با هر کسی که شعار بده که شرایط تغییر میکنه. یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم نخور. تو لازم نیست که کاری بکنی. فقط نور تجسم کن. کد بنویس. ذکر و مانترا بگو و منتظر باش تا یه منجی از بیرون شرایط رو تغییر بده. این که الان موقعشه که مقصر رو بر بندازیم، بکشیمش. این که انقلاب کنیم، مسئولین رو تغییر بدیم. لازم نیست تو تغییر کنی. یا منتظر منجی باش یا نفر مقابل رو باید از بین برد. اتفاق رو باید سرکوب کرد، انکار کرد. و الا تو خوبی، تو همینجوری که هستی بمون. آیه 114 سوره نساء. لا خیر فی کثیر من نجواهم. عجب حرف قشنگی. لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس و من یفعل ذلک ابتغاء مرضات الله فسوف نوتیه اجرا عظیما. کسی که فقط انتقاد میکنه داره هیزم آتش کینه و خشم رو زیاد میکنه، در هر سطحی که باشه، در هر سمتی که باشه. پس روح زیبا، حواست باشه که در بسیاری از این رازگویی ها، نجواها، زمزمه ها خیری نیست. لا خیر فی کثیر من نجواهم جز کسی که امر به صدقته او معروف او اصلاح بین الناس، به غیر از کسی که دعوت کنه تو رو به اخلاص، به صداقت در دینت، اطاعت از امر معروفت و اصلاح، صلح بین مردم. کسی که کینه دیگری رو در وجود تو میکاره، کسی که این باور رو به تو میده که تو رعیت هستی و رزقت دست مسئولینه، در نجواش خیری نیست. هر زمزمه‌ای که تو رو دعوت کنه به راکد بودن یا تهاجمی حمله کردن خیری توش نیست. البته که کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. البته که یوسف به کنعان بر می گرده. اما سفر یوسف رو از افتادن به چاه تماشا کن تا زمانی که به کنعان برگشت. خودش یه سفر قهرمانی بود. حضرت یوسف چند بار یتیم شد. یه جا به چاه افتاد، یه جا فروخته شد، یه جا به زندان افتاد و مورد اتهام قرار گرفت. یه جا به خاطر اینکه غیر از خدا معبود انتخاب کرد و از کسی غیر از خدا کمک طلب کرد، تو زندان موندنش طول کشید. یه سفر قهرمانی طولانی با چندین بار یتیم شدن، جنگیدن. یه نفس آرام و عمیق بکش، روح زیبا. تا آموزش هایی که تو رو راکت نگه می داره، منتظر منجی نگه می داره، یا دعوت می کنه به حمله، براندازی. یعنی از درون ریشه به تیشه زدن، خیانت به کل جماعت، هم سم، هم خودزنی، هم دعوت به شرک. آیه 116 سوره نساء: ان الله لا یغفر ان یشرک بهی و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا. مسلما خدا شرک را نمی آمرزد. رب العالمین آمرزنده و اصلاح کننده شرایط سخته. و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اما برای کسی که یشاء. خالصانه این آمرزش رو بطلبه، بخواد. خالصانه طلبیدن و خواستن چطوریه؟ با عمل به قوانین و احکام خدا، عمل به امر و نهی خدا. خدا از شرک ما رو نهی کرده، از قضاوت، غیبت، از ناشکری. رب العالمین تنها رازق ماست و میتونه ما رو از سخت ترین شرایط نجات بده، اگر اجازه بدیم. میدان نجات رو ما باز میکنیم، خود ما هم میبندیم. کی میبندیم؟ وقتی باور نداریم که شرایطی که توش هستیم یک کلاسه. چه چیزی یا کسی رو از دست داده باشیم، چه اون چیز یا کسی رو که میخوایم نتونسته باشیم به دست بیاریم، هر دوتاش کلاسه. و اون مانع مقابل ما خود خداست که لباس پوشیده. یه جا لباس بیماری، یه جا لباس اختلاسگر، یه جا لباس یه مسئول بی تعهد. آیا ما مثل شیطان در غفلت قرار میگیریم، غیبت میکنیم، قضاوت میکنیم و لعنتی میشیم، یا خدا رو در فرم مقابل میبینیم؟ شاید پذیرش اینکه خدا در لباس یه اختلاسگر یا یه مسئول بی‌تعهد ظاهر بشه سخته. خداوند خیر مطلقه، در چهره های متفاوت. سوره آل عمران آیه 54 که فقط اهل ایمان این آیه رو درک می کنند. بسم الله الرحمن الرحیم و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. اگه خدا بخواد عدو هم سبب خیر میشه، اگه ما اجازه بدیم، قوانین الهی رو اجرا کنیم، در دین خالص و صادق باشیم. تضاد که پیش میاد بیاد بیاریم که این شروع یه سفر قهرمانیه و این کائناتی که ما رو یتیم کرده برای رسیدن به فردیت، کمال، رشد و تجلی صفات خدا در ما. ما یه بار دوبار تو این سفر یتیم نمیشیم. سفر قهرمانی زندگی یه سفر مارپیچه که تو هر پیچ یه یتیم شدن منتظر ماست. پس هوشیار باشیم که آیه 144 سوره نساء: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا. ای اهل ایمان، کافر را به جای مؤمن سرپرست و یار خود مگیرید. کافر کسیه که از حکمت اتفاق بیخبره. جهلش چشمش رو پوشونده. تقریبا میشه گفت که هر منتقدی که تو میدان عمل وارد نشده یه کافره که از خدا غایبه، در غیبت قرار گرفته. پس ای اهل ایمان، مواظب باشید که کافر رو سرپرست، مربی، اولیاء خود قرار ندین. روح زیبا، این کافر از دوست و پدر مادرت شروع میشه تا حتی استادت. یه سوال قشنگ، اتوریدون انتجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا؟ آیا با پیروی از کافر میخواهید برای خدا ضد خودتان دلیلی آشکار برای عذاب و جهنمتان بسازید؟ آیه 113 سوره نساء. با هم زمزمش کنیم که خیلی قشنگه. خیلی به مزرعه غیبت و نفاقی که داره تو ایران گسترش پیدا میکنه ربط داره. بسم الله الرحمن الرحیم. ولولا فضل الله علیک و رحمته لهمت طائفتون منهم ان یضلوک و ما یضلون الا انفسهم و ما یزرونک من شیء و انزل الله علیک الکتاب و الحکمت و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. به به. و اگر فضل و رحمت خدا بر تو نبود، گروهی از عشیره و قبیله خائنان تصمیم داشتن تو را از داوری عادلانه منحرف کنند. اما این گروه جز خودشان را منحرف نمی کنند و هیچ زیانی به تو نمی رسانند، چون خدا پاتنه این خیانت و سم و زیانشون رو پیشبینی کرده. چطوری؟ و انزل علیک الکتاب و الحکمت. و خدا کتاب و حکمت را بر تو نازل کرد. و علمک ما لم تکن تعلم، و آنچه را نمی دانستی به تو آموخت. به به. و کان فضل الله علیک عظیما. رحمت و بخشش و فضل خدا همواره بر تو بی نهایت بزرگه. ولی آیا ما رو به این لطف و بخشش داریم یا به این لطف، به این کتاب، به این حکمت و میزان پشت کردیم؟ ما یا بیخبریم یا باور نکردیم که حکمت زندگی، علم زندگی در قرآن و آموزش‌های مرسلین جاریه. فکر میکنیم قرآن مربوط به 14 قرن پیشه و برای الان تدبیری نداره. فکر میکنیم پیامبران و ائمه مربوط به قوم‌های گذشته بودن و حرفشون به کار اکنون ما نمیاد. عجیبه که به حرف خالق آفریننده اعتماد نداریم، که اصرار داره، تأکید داره که راه هدایت در قرآنه. جلسه چهارمه که تحت عنوان آیه های درمان ما داریم راه هدایت رو از قرآن مشاهده میکنیم. چقدر خدا مظلوم واقع شده اونم بین کسانی که دین کامل و خاتم مرسلین رو انتخاب کردن، آخرین و کاملترین پکیج هدایت رو. با هم تذکر خدا، تعریف خدا رو زمزمه کنیم. از ابتدای سوره، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، آیه 2، الله لا اله الا هو الحی القیوم. خدایی که در کتاب قرآن منتظر توست. خدایی که با لباس مرسل بر تو متجلی شده. خدایی که با اتفاق لحظه مقابل تو فرم گرفته. حی و قیوم. در بروزترین و کاملترین و نوترین شکل زنده است و پایداره. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقاً لما بین یدیه و انزل التورات و الانجیل. هدایت رو مرتبه به مرتبه در کتاب‌های مقدس برای تو کامل کرد. آیه 4. من قبل هدن للناس و انزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. ما نبودیم و تقاضامان نبود، لطف حق ناگفته ما میشنود. من قبل هدن للناس و انزل الفرقان. قبل از اینکه تو لباس بپوشی و به این زندگی بیای، هدایتت کامل برقرار شده و در کتاب نازل شده. پس مسلماً کسانی که به آیات خدا کافر شدن، زندگی براشون یه عذاب سخت میشه و خدا توانای شکست ناپذیر و صاحب انتقام هاست. آیه 5 و آیه 6. برای کسی که اعتماد به خدا و کتابش ندارند. داره تعریف میکنه، اون کسی که داره به شما تذکر میده، شما رو هدایت میکنه، ان الله لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء. یقینا چیزی در آسمان و زمین از خدا پوشیده نیست. آیه 6. هو الذی یصوركم فی الارحام کیف یشاء لا اله الا هو العزیز الحکیم. اوست که کالبد شما، لباس شما را در رحم مادرتان به هر گونه که می خواهد به تصویر می کشد. جز او هیچ معبودی نیست و این معبود توانای شکست ناپذیر و حکیم است. این آیه ها پادزهر شرکه، پادزهر غیبت، انتقاد، قضاوت و رو از قبله گردوندن. شیطان قسم خورد که دمادم از راست و چپ، پایین و بالا، گذشته و آینده، کنار گوش ما در شیپورهای وسوسه بدمه. مهمه که خدا داره متذکر میشه ان الله لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء. هیچ اتفاقی از چشم خدا پوشیده نیست. یعنی پارتی بازی ها، اختلاس ها رو میبینه. بی تعهدی بعضی از مسئولین رو میبینه. تلاش تو رو هم میبینه. جنگ رو هم میبینه. نظرت کسی که کالبد تو رو در رحم مادر شکل میده، محافظت میکنه، تو اون تنگنا، تو اون حفره کوچیک تو رو رشد میده و متولد میکنه، میتونه با وجود جنگ، با وجود تحریم ها، اختلاس ها، بیمسئولیتی ها، رزق تو رو به تو برسونه و از تو محافظت کنه؟ در غیبتی یا در شکر؟ مثل شیطان لعنتی شدی، از بهش بیرون افتادی یا تونستی جایگاه ایمانت رو، مقام امنت رو، مؤمن بودنت رو حفظ کنی؟ ما هر لحظه مورد حمله های شیطان قرار می گیریم. لازم نیست که شرایط خاصی باشه و یا ما عملا به کلام و بیان و زبان بگیم که ما خدا رو قبول نداریم، ما بت می پرستیم. کافی فرزندت بیاد از شرایط سخت کارش یا زیرابزنی همکارش بگه. کافی خودت یا فرزندت برای چند تا شرکت رزومه بفرستین و تایید نشه. اون وقت سریع با فسون شیطان، همون نجواها و زمزمه هایی که هیچ خیری درونش نیست رو زندگی کنی. تو این کشور عدالت برقرار نیست که، پارتی بازیه. فقط سهمیه بندی اثر داره. حق نابغه ها، اونایی که ماهرن، درس خونده ها، داره ضایع میشه. عجیبه که خدا با این قدرتش که میتونه تو رو تو رحم مادرت شکل بده، الان نمیتونه رزومه تو رو مطالعه کنه و حقت رو، رزقت رو بهت بده. نمیتونه در مقابل اختلاس ها، پارتی بازی ها، سهمیه بندی ها از رزق تو محافظت کنه. بچه ها، چند این با زندگی، سفر قهرمانی و قدرت خدا و دینمون و ایمانمون. هر جا برای خواسته تیری پرتاب کردی، طلبی داشتی، چیزی رو به دست آوردی یا مطابق خواستت به چیزی نرسیدی، قطعاً نظارت خدا بر اون بوده و حکمتی در این از دست دادن یا نرسیدن یا به خطر افتادن هست. اگر در رنجیم به واسطه دست‌های تحریم کننده، جنگ سازنده، اختلاس کننده، قطعاً ظلمت و کفر و جهلی در ماست که باید شفا بگیره. به یه شفای اون ظلمت و جهل و کفر درونی باش. غیبت‌ها، ناشکری‌ها رو مشاهده کن. قطعاً اگر جهنمی برپاست، از کفر ماست. ما کفرمون رو نمی‌بینیم، قبول نمی‌کنیم. چون به زبان ایمان داریم به خدا و نماز می‌خونیم و سعی می‌کنیم اخلاقیات رو رعایت کنیم و فکر می‌کنیم همینا کافیه. کنارش اگه سواد دانشگاهی داشته باشیم یا یه مدرک، دیگه ما باید تو این کشور ستایش بشیم. خدا از آیه های عذاب گفته، از جهنم گفته، همینطور از بهشت، تخت های روان و مؤمنین و صالحانی که به اون تخت ها تکیه دادند. این بهشت برای بعد ارتحال نیست. اگر تو زندگیمون چالشه، به خاطر جهل و کفر ماست. یه سفر قهرمانی برای ما تعبیه شده تا ما رو هم برسونه به مرتبه صالح، به مرتبه ابدال، تا بتونیم به تخت‌های روان زندگی تکیه بدیم و کارگزاران امور رو به عهده بگیرند. ما عیال الله هستیم و خداوند بالاترین مرتبه ها رو برای ما پیش بینی کرده. در اتفاقات داره ما رو تمرین میده تا به ایمان و یقین برسیم. این ایمان و یقین ما رو به مرتبه صالح و ابدال میرسونه. ابدال یعنی روح‌هایی که دارای کرامت هستن و میتونن تو انرژی‌ها تغییر ایجاد کنن. اونها آزاد شدن از قید و بند قوانین زمین. ما فکر کردیم این مرتبه برای خاصانه، برای ما نیست. میشه خدا این مرتبه رو برای یه شعبه از روحش نخواسته باشه؟ ما شعبه های روح الهی هستیم و این مراتب حق ماست. اگر هوشیار باشیم و شیطان راه ما رو نزنه با قضاوت و غیبت. گفتیم کل زندگی ما یه مسجده و ما در کل زندگی در نماز هستیم. چقدر زیبا آیه 142 سوره نساء علت رنج های ما رو گفته. یادت باشه تو سوره آل عمران خدا متذکر شد که هیچ چیزی از نظارت من پنهان نیست. خداوند درجه ایمان ما رو مشاهده میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم و ازا قامو الى الصلاه قامو کسالا یراعون الناس و لا یذکرون الله الا قلیلا. منافق خدعه میکنه، نیرنگ میکنه، بهونه تراشی میکنه، غیبت میکنه، مقصر میتراشه. حال اینکه مظلوم نمایی، غر زدن، شکایت کردن، مقصر تراشی، غیبت، نقد و انتقاد همه خدعه و نیرنگ. و حال آنکه خدا کیفر دهنده نیرنگ آنان است. اونجا که داری غر میزنی، شکایت میکنی، تظلم خواهی میکنی، مقصر تراشی میکنی، در غیبت از خدا هستی، با اینکه در نیایش و رو به قبله نشستی، خداوند ناظر خدعه و نیرنگ توه. که این رو از کافران یاد گرفتی، به خواب وسوسه های شیطان رفتی و شدی دست و زبان شیطان. نشونه نیرنگ باز اینه که و هنگامی که به نماز می ایستد بی میل و با کسالته و همواره در مقابل مردم ریا می کند. و لا یذکرون الله الا قلیلا، و خیلی کم به سمت خدا نگاه میکنه، کم خدا رو ذکر میکنه، کم به خالقش وصل میشه. کدوممون این نشانه ها رو نداریم؟ به خاطر کدوم شرایط معترض بی‌عدالتی و تظلم خواه هستی؟ ببین روح عزیزی که تو تضاد، تو چالشه، تو صفات این آیه رو نداره؟ به محض این که ما دوچار چالش میشیم، با یه ناشناخته مواجه میشیم، از هر جنس و کیفیت و کمیتی که میخواد باشه، جنگ یا بیماری، تلاش ناموفق برای به دست آوردن یه کار یا موقعیت، یا از دست دادن سود و سرمایه، یه شغل، هر ناشناخته یه دریچه باز میکنه برای زمزمه های شیطان، برای غیبت، قضاوت، مقصر تراشی. تو در غیبت میری یا در شکر؟ اون تضاد، اون دعوتی که برای سفر قهرمانی برات اومده، حتماً کادوی در بسته خداست. ذهن کوچیک ما موهبت‌های اون کادو رو نمیتونه ببینه، اما میتونه که موهبت‌های کنارش رو ببینه. باید شناور بشیم در شکرگزاری موهبت‌های اکنون، اونایی که سوادش رو داری، چشم و توانایی دیدن و لمسش رو داری. شخصیت معصوم نمیخواد وارد نیمه های تاریک و ناشناخته ها بشه، نمیخواد اقدام بکنه برای تعادل. چرا؟ چون در یه خواب شیرین فرو رفته. چه خوابی؟ آیه 14 سوره آل عمران. با هم زمزمش کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرس ذلک متاع الحیات الدنیا والله عنده حسن المآب. معصوم غرق زنگ تفریح دنیاست. حقیقت زندگی براش پوشیده شده به واسطه اینکه زندگی براش اینطور توصیف شده، آراسته شده در محبت و عشق به خواستنی ها، از زن، فرزند، اموال فراوان، طلا، نقره، مرکب هایی که سوار بشه، کشت و زراعت. اینها کالای زود گذر دنیاست، زنگ تفریحه. والله عنده حسن المآب. و خداست که بازگشت نیکو نزد اوست. کسی به این بازگشت دست پیدا میکنه که تعادل رو در وجود خودش برقرار کنه، هم نیمه روشن که آرامش و آسایش و رفاهه بپذیره، هم نیمه تاریک که بیماریه، از دست دادنه، جنگه. یه نفس آرام و عمیق بکش روح زیبا، به اعتراضات و تضادات نگاه کن. همه مربوط میشه به همین قسم تجملات، زینت‌ها، زنگ تفریح. زندگی این قسمت آراستگی و خوشی و زنگ تفریح نیست. اصل زندگی کلاسیه که سفر قهرمانی تو اون تعبیه شده. ما کلاس رو نمیخوایم، زنگ تفریح رو میخوایم. اینه که به محض این که با یه ناخواسته مواجه میشیم، میریم در غیبت، شکایت و پشت به قبله میشیم. چقدر زیادند عزیزانی که اهل مسجد و سجاده و حج و زیارت هستند، اما حقیقتاً پشت به قبله زندگی میکنن. کسایی که تو چالش ها دچار تضاد و غیبت، تظلم خواهی، شکایت، انتقاد، مقصر تراشی شدند. آیه 15 سوره آل عمران: قل اعنبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ازواج مطهره و رضوان من الله والله بصیر بالعباد. به معترضا، پشت به قبله ها، اهل غیبت ها، منافق ها، خائن ها و متوهم های ایمان که در تکذیب آیه های خدا زندگی می کنند بگو آیا شما را به بهتر از این امر خبر دهم؟ برای آنان که در همه امور زندگی پرهیزکاری پیشه کردند، در نزد پروردگارشان بهشت هایی است که زیر درختان آن نهرهای جاری است و ازواجون مطهرتون و زوجهای پاک در بهشت خدا برای آنها مهیاست. والله بصیرون بالعباد. چقدر ما این والله بصیرون بالعباد رو نادیده میگیریم، ازش غافلیم. یکی غافلیم از بصیرت خدا بر دمادم زندگی ما. یه مورد دیگه این که ما غافلیم از لحظه حال و اینکه خدا از لامکان و لازمان با ما صحبت میکنه. فقط در لحظه حال حکم خدا جاریه. بهشت و جهنم همکنون برپاست. به زندگیت نگاه کن که اهل بهشت هستی یا اهل جهنم. ولی تو کافر غیبت کننده است یا مؤمن مطهر؟ ما پیرو افکار هر کسی باشیم، همون رو ولی خودمون قرار دادیم، شیعه همون هستیم. ببین به صدای کی گوش میکنی، فالوور کی هستی. پیرو کسانی که آیه 16 الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا و قنا عذاب النار، آیه 17 الصابرین و الصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. اهل بهشت کسیه که میگه خدایا ما قطعا به تو ایمان آوردیم، پس گناهان من را بیامرز و ما را از عذاب آتش نگهدار. نشونه ایمانشون چیه؟ چون ایمان که فقط به زبان نیست. صابرین، صبر کنندگان. صادقین، وقتی از ایمان حرف میزنه کل روزش در اطاعت خداست، صدقش در اطاعت از دینش ثابت شده. قانتین، فرمان برداره. منفقین، انفاق کننده است. ول مستغفرین بالاسحار، استغفار کننده است در سحرگاه. ما در ظلمت و کفر هستیم، آگاهی ما رو میاره به سحر. کس که استغفار کننده باشه در این سحر، پایدار بر استغفارش بمونه، به فجر میرسه. یه نفس آرام و عمیق بکش. با اینکه صحبت طولانی میشه، اما باید به توبه و استغفار هم با یه تعریف هماهنگ با تعریف خدا نگاه کنیم. هر درخواستی برای رب العالمین، یعنی داوطلب شدن برای پذیرش میدان اجرا و عملشه. ما چه ذکر بگیم، چه استغفار کنیم. داوطلب شدیم، درخواست دادیم تا میدان عملش جاری بشه. یعنی شما وقتی طلب صبر میکنی، از کار مرتبط با صبر رو زمزمه میکنی، میدان اتفاقاتی برات باز میشه که تو در اونها تمرین صبر میکنی. صبر هیچ وقت به تو تزریق نمیشه. پس وقتی توبه میکنی، طلب استغفار میکنی، تازه میدان عمل برای پاک کردن ظلمت ها، گناه ها برات باز میشه. فکر نکن که یه بادی میوزه، یه انرژی جاری میشه و همینطور ناآگاهانه گناه و توبه تو پذیرفته میشه. کارهای ناهمسوی ما یه موجی به این عالم آورده. این موج رو خود ما باید با کارهای نیک پاک کنیم، با فرصتهایی که خدا به ما میده. فکر نکن که فقط گریه زاری یا ذکر استغفار الله یا ذکر متاسفم منو ببخش اثر گناه تو رو پاک میکنه. ما با این ذکرها از خدا فرصت توبه میطلبیم و فرصتش با برای عمل به ما داده میشه. بعضیا در خواب غفلت از این فرصت هستند، بعضیا استفاده میکنند. ان الحسنات یذهبن السیئات که در آیه 114 سوره هود بهش اشاره شده. بسم الله الرحمن الرحیم و اقم الصلاة طرف نهار و زلفا من الليل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکرا للذاکرین. در کل روزی که به تو فرصت بخشیده میشه در اطاعت از خدا باش و هوشیار باش که در این فرصت به تو میدانهایی عطا میشه که با حسنه سیئاتت رو پاک کنی. این تذکری است برای ذاکرین. وقتی اعلام توبه میکنی نوبت به عمله. با زکات، با انفاق، با کمک به محروم و سائل و اسیر، ما چه درخواست بخشش کنیم چه در مقام بخشش قرار بگیریم. حتما برای ما پیش اومده صحنه‌هایی که در اون آسیب دیدیم، از اتفاق و یه شخص رنجی رو به دل گرفتیم و کلاس بخشش برای ما برپا شده. چند تا نکته مهم که ازت میخوام زبدر هزار گوش کنی. ما چه طلب بخشش کنیم، چه در جایگاهی قرار بگیریم که باید ببخشیم. این خداست که میبخشه. ما نمیتونیم ببخشیم. خدا به ما فرصت میده تا با حسنات اون انرژی ظلمانی رو که ایجاد کردیم خونسا کنیم. تو اکثر آیه ها خدا اشاره میکنه که خداست که غفوره، که رحیمه. پس به جای اینکه بشینی تو جایگاه این که به خود زور بگی که ببخشی، فقط زمزمه کن که خدا باید ببخشه و هوشیار فرصت‌هایی باش که خدا بهت میده برای بخشیده شدن و حتی پاک شدن حزن اون موقعیتی که تو باید ببخشی. لطفاً عمیق، دقیق، با حضور آگاهی گوش کن. بعضیا روزها، هفته‌ها، ماه‌ها، شاید هم سال‌هاست که دارن بار سنگین یه رنج رو حمل می کنند با این بیان که نمیتونم ببخشم. تعریف این دوستان از حق و ناس اشتباهه. حق و ناس حقیقت داره، اما خداوند حق هیچ ناسی رو به دست یه ناس ناتوان دیگه نمیده. خداوند بصیر بالعباد، علت اتفاقات رو و حال عباد رو مشاهده میکنه و میزان پاداش رو مجازات قرار داده. حق و ناس رو اسیر یه بنده ناتوان که در حزن یه اتفاق مونده نگه نمیداره. برای تمام بندگان ظالم و کافرش فرصت پاک شدن و توبه کردن میسازه. چه بسا اون روح عزیزی که یه آسیبی به تو زده و اون رنج رو تو نگه داشتی در یکی از این فرصتها خودش رو از کارماش پاک کرده و تو داری حزن اون اتفاق رو حمل میکنی. برای اون روحی که ظلم کرده و اون روحی که مورد ظلم واقع شده، خدا فرصت میسازه، فرصت توبه، بازگشت، پاک شدن، سبک شدن. و این فرصت در پیشنهادهای خدمتیه که به سمتت میاد. با فضل و بخششه که حزن اتفاق پاک میشه. یه انرژی پاک و شاد میاد انرژی سنگین رو پاک میکنه. ما نمیتونیم با مطالعه، شرکت در دوره و جلسه، مانترا گفتن، ذکر گفتن ببخشیم. بخشش با خداست. خدا فرصت بخشش رو ایجاد میکنه و تو با عطا کردن از مال و داشتت، سوادت، امکاناتی که خدا بهت داده، از فرصت حسناتی که سیئات رو پاک میکنن استفاده میکنی. بخشش بدون انفاق، بدون شکرانه، بدون ولیمه کامل نمیشه. علت سنگینی و حزنی که با ما مونده میتونه همین باشه. این قسمت کامل نشده. و چه خجسته عزیزانی که همجور در سنگینی حزنشون موندن و اون آسیب رو مدال سینه‌شون کردن، منتظرن خدا براشون جبران کنه. خدا جبران میکنه با فرصت حسنه‌ای که پیش روت میذاره. کجاها دعوت شدی به خدمت، به کمک، به انفاق، به بخشش؟ دقیقاً همون فرصت حسنه است که خدا به ما عطا کرده. هوشیار باشی بر استفاده یا خجسته باشی و در غفلت. یه نفس آرام و عمیق بکش. خشم‌های ما، کینه‌توزی‌های ما، رقابت‌های ما، غیبت‌های ما، غرزدن‌ها و شکایت‌های ما همه میدان جنگ می‌سازه. میدان جنگ فردی، شایدم جمعی. روان مردم ایران پر شده از انتقاد و غیبت، از خشم و کینه، از ناشکری، تظلم خواهی، باور به ظلم، باور به بی‌عدالتی، ناحقی. و اون میدان این جنگ رو ساخته. هر کدوم از ما باید سهممون رو از ساختن این میدان سنگین به عهده بگیریم. از غیبت در بیایم. این معصوم و یتیم وامونده رو به حرکت در بیاریم. با بخشش. با بیرون اومدن از انتقاد و غیبت. با بیرون اومدن از پیروی ولایت کسانی که با انتقاد و غیبتشون فقط آتش خشم و کینه رو بیشتر می کنند. هوشیار باش که حتی در یه گفتگوی ساده با دوستت هیزم خشم و کینه رو پرت نکنی تو آتش. هر دم ما میتونیم چشم و گوش و زبان خدا یا شیطان باشیم. خدا تر و خشک رو با هم نمی سوزونه. حتما خشک بودیم که پرتو آتش دامن ما رو هم گرفته. معصوم دوست نداره تو کلاس بمونه. هی سوال میکنه کلاس کی تموم میشه؟ ناجی کی میرسه؟ شرایط کی تغییر میکنه؟ هر کلاسی میاد تا یکی از منهای ظالم ما رو بکشه. میاد تا ضد الله درون ما رو در خودش محو کنه. پس نپرس کی تموم میشه، کی منجی میاد، کی شرایط تغییر میکنه. با اتفاق زندگی کن. در اتفاق محو شو. چون خالق، ناظم، هدایتگر و محافظ کل هستی، ناتوان نیست که تو دل این جهنم بتونه برای تو یه بهشت برپا کنه. اگر بهشت برپا نشده به خاطر اینه که خودت اجازه نمیدی. مقصر از بیرون نتراش. چیزی که سهم تو نباشه و براش بری دست خدا در شکل اختلاسگر. پارتی بازی. سهمی بندی مانع تو میشه. نه به این معنی که رزق تو بوده، سهم تو بوده، لایقش بودی، حقش بودی، یکی مانع شده. در سطحش و لایقش نیستیم، خدا لباس مانع می پوشه و مقابل ما ظاهر میشه. خداوند در آیه 12 سوره آل عمران به ما تذکر داده، اما ما اون رو به خودمون نگرفتیم. با هم زمزمش کنیم. قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون الی جهنم و بئس المهاد. به کافران بگو به زودی شکست می‌خورید و به سوی دوزخ محشور می‌شوید. آن بد آرامگاهی است. ممکنه این تذکرات برات سخت باشه، چون تو در توهم ایمان و صدق و خلوص نشستی. اما ما در پناه خدا هستیم، خدایی که عاشق بر جان ما. اگر سختی هست، شکستی هست، آتش و رنجی هست، از کفر ماست. و اتفاق اومده اون معصوم کافر رو یتیم کنه، سفرش رو شروع کنه تا کفرش درمان بشه، اون رو به تعادل برسونه. دست از غیبت برداریم. دست از مقصر تراشی برداریم. در اصل دست از شرک برداریم. دست از ریختن هیزم و آتش خشم و کینه و جنگ برداریم. روح زیبا، شاید یه تعداد از این هیزم ها همین لحظه تو دست توه. پرهیز از غیبت، رو به قبله شو و این هیزم های خشم و کینه و توقع و انتظار و کاهلی رو زمین بریز. هر جا به سختی خوردی، صحنه ای دیدی که داره بهت آسیب میزنه، شخص یا اتفاقی که مانع تو شده، به جای این که در کهن الگوی یتیم وا بمونی، دوچار غیبت و پوچگرایی بشی، به جای این که با غیبت، انتقاد، تظلم، غر زدن، شکایت، مقصر تراشی، کل هیزم به خشم جمعی بریزی، به خودت یادآوری کن که و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکری. اگه من اجازه بدم، خدا کاری میکنه که همین عدو سبب خیر بشه. ما حقیقت رو نه، آنچه که باور میکنیم زندگی میکنیم. آیا تو باور داری که تو زندگی تو دستی قدرتمندتر از دست خدا هست؟ شعله های جنگی که داره ما رو میسوزونه از هیزم هایی که خودمون با آتش خشم و کینه و نفرت و رقابت و جنگ ریختیم. شروع کنیم توبه از این گناه، از این ظلم رو، و توبه‌مون رو کامل کنیم با حسنات. حتما به هم خبر بده که این نشست برای تو چه شفایی داشت و چه عملی رو شروع کردی. کلام آخر با هم زمزمه کنیم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمت انک انت الوهاب. پروردگارا، دلهای من را پس از آن که هدایت من فرمودی محافظت کن که منحرف نشه، و از سوی خود رحمتی بر ما ببخش، زیرا تو بسیار وهاب بخشنده ای. همزمان دو تا جریان در حال زمزمه است کنار گوش ما، توسط اتفاقات، توسط آدمایی که باشون برخورد داریم، کتاب هایی که مطالعه می کنیم، ویس هایی که می شنویم، پست هایی که می بینیم. جریان نور با ادبه، با اجازه ما، تمرکز ما و حضور آگاهی ما وارد میدان وجود ما میشه. اما جریان شر بی ادبه، از هر فرصتی برای هجمه فسون های خودش استفاده می کنه. ما بیشتر روز در هجمه فسون شر هستیم. لازمه که یه فرصتی بذاریم آگاهانه با حضور آگاهی و عشق زمزمه نور، زمزمه خیر رو بشنویم. این لحظه این زمزمه نصیبمون شد. شکر بر این فرصت، بر این رزق، و آمین که بعد از هدایت قلب، ذهن، نفس ما رو منحرف نکنه. باید مشغول بشیم به مشق آگاهی، عمل به آگاهی، پرداخت بها و زکات آگاهی تا میدانش برای ما زنده نگه داشته بشه و لایه حفاظ داشته باشیم مقابل فسون شیطان. ذهن جای دوری نره. فسون شیطان حتی از پدر مادرت میتونه به تو منتقل بشه، حتی از همون پیجی که فالوورش هستی. نشانه هدایت خداوند رو فراموش نکن. تو رو در شکر و رضایتمندی نگه میداره. نشانه خارج شدن از صراط مستقیم، ناشکری، غر زدن و مقصر تراشیه. غیبت و مقصر تراشی یعنی تو وارد میدان شرک شدی. داری نیروی رو بالاتر از نیروی خدا میبینی. منکر بصیرت خداوند، نظارت خداوند بر دمادم زندگی بندگانش هستی. زیادن عزیزانی که تو این میدان هستن با وجود اینکه اهل نماز و انجام فریضه های دینی هستند. آمین که چشم بینا بر آفتهای دینمون پیدا کنیم و این چشم بینا رو زنده و هوشیار نگه داریم. بچه ها، هوشیار آموزش های معصوم پرور باشید. فقط تمرکز بر نفس، ذکر گفتن، تجسم نور درمان نیست. یه مسکنه. یه نقطه آسایش میسازه. اما تو منجی خودتی، نباید منتظر منجی باشی. هر اتفاقی تولد، دوام، اوج و پایان داره. تو پناهگاه نقطه آسایش در حال رویا پردازی و تجسم نور و فقط ذکر نمون. تضادها و جنگهای زندگی تو با تمام شدن این جنگ تمام نمیشه. هر کدوم ما هیزومی به آتش این جنگ انداختیم و در قبالش مسئولیتی داریم. توبه رو در شکل کاملش شروع کن. منتظر پایان جنگ یا براندازی دستهایی که میشناسی نباش. به جای تمرکز بر اتفاق و دستهای سازنده اتفاق که همه مرسل و پستچی هستند، تمرکز داشته باش بر پاکسازی ظرفت، شکرگزاری، بیرون اومدن از غیبت و شرک و سفارش خواسته هات، بدون اینکه دستی که سفارش تو رو میاره تعیین کنی. معتاد مسکن ها و نقطه آسایش نمون، چون باز جاذب تیر قضا و قدر میشی. تا حرکت رو شروع کنی. هیچ کس نه میتونه نه اجازه داره که برای تو بجنگه. ما با هم برای هم اقدام میکنیم، تلاش میکنیم. اگه درک کردی که تو این نشست جارچی چه حلوای تری رو به تو عطا کرد، حتما با بقیه هم سهیم شو. عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. آمین که لیاقت، جسارت، توان و پایداریت در دریافت و بخشش موهبت‌های خداوند فزونی بگیره. نور باشی.